بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب و اما در بحث و اصول، همونطور که خاطرتون هست ما در تبیین فرمایش مرحوم شیخ بودیم که البته اواخر فرمایش ایشون بود و آخرین صحبت هایی که مرحوم شیخ ارائه فرمودن این بود که ما اگر در جایی عقل حکم به احتیاط بکنه، از حکم عقل نمیتونیم اون احتیاط رو مستحب معرفی بکنیم و همینطور اگر در روایات هم ائمه معصومین اونجا هم امر به احتیاط بکنن، حتی از امر در روایات هم نمیشه احتیاط یک فعل مستحب شناخته بشه. یعنی نه حکم عقل استحباب سازه در باب احتیاط، نه امر امام معصوم در باب احتیاط استحباب سازه، هیچ کدوم. چرا؟ خب امر عقل که روشنه، عقل چه ربطی به شرع داره؟ ما برای استحباب امر مولا میخوایم، امر مولوی میخوایم، و حکم عقل که حکم شرع نیست. پس چون پشتوانه شرعی نداره، طبعا امر مولوی نداره و ازش استحباب ثابت نمیشه. لیکن در روایات اونجا که دیگه امام معصوم فرموده، اونجا رو چرا ایشون قبول نکرده؟ فرمودن بله اونجا هم امام معصوم فرموده، لیکن اون بیان امام معصوم و حجت خدا ارشاد به حکم عقل داره. اینم به همون حکم عقل بالاخره برمیگرده، سرنوشتش همون سرنوشت حکم عقله. از این جهت کلن ایشون یعنی شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه معتقد شدن که ما در باب احتیاط چه عقل حکم بکنه چه شرع حکم بکنه، در هر دو حال ازش استحباب ثابت نمیشه. خب این نظر ابتدای مرحوم شیخ بود، خیلی هم روش بحث کردیم، خیلی هم روش صحبت کردیم، لکن در ادامه که در واقع در پایان بحث میشه، گویا برای این بزرگوار بدا حاصل میشه، نظرش برمیگرده، با استناد به یه روایات خاصی منقلب میشه، نظرش برمیگرده و قبول میکنه که به استناد این روایات میتونیم احتیاط حاصل در این روایات رو مستحب بدونیم. حالا اون روایات چی بود؟ دو سه نمونه شما ما دیروز خدمت رو گفتیم، مرقوم فرمودن، داشتیم روایات رو توضیح میدادیم که وقتی کلاسمون دیروز به پایان رسید. خب سه جان در خدمت شما هستیم، بخونید تا انشاءالله خدمت رفقا توضیح بدیم. از اون اول فرمایش مرحوم شیخ، حالا با اینکه دیروز آقای نقیپور زحمت کشیدن و اون دو سه جملهش رو خوندن، دوباره شما تکرار بکنید که بتونیم بحث رو به همدیگه متصل بکنیم.
بله چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم شیخ پس از بیان همه این مطالب در پایان این تنبیه می‌فرماید: هرچند ما بر اساس قرائن و ادله مذکور گفتیم که اوامر روایات باب احتیاط برای ارشاد است، لکن ظهور برخی دیگر از سایر روایات در استحباب می باشد، مثل 1. من ارتکب الشبهات نازعته نفسه الى ان یقع فی المحرمات.
2. این روایت رو توضیح دادیم، ترجمه‌ش هم کردیم، خاطرتون هست چجوری ترجمه کردیم؟
بلا جا فرمودید که هر کسی که مرتکب شبهات بشه، بعد حالا نازعته رو من ننوشتم، یه اصطلاحی به کار بردید تو ذهنم نیست،
وسوسه کردن، نازعته نفسه،
بله نفسش
او رو وسوسه میکنه
در محرمات میفته.
حالا هم خدمت جنابالی هم خدمت همه رفقا عرض کردن و بازم عرض میکنم که این لغاتی رو که احساس میکنید از ذهن میپره، گوشه و کنار یاد داشت بکنید. یه دول علم بل کتابه، یا در اینجا فرمود ما کتبه قر و ما حفظه فر. دوستان عادت بکنن به نوشتن و در نوشتن هم متکی به عرائض حقیر فقط نباشن. ما اون چی که خدمت دوستان املاء میکنیم و رفقا مرغوب میفرمایند اسکلت کلی کاره. میدونید که ما بعد از اون تحلیل های توضیحاتی از خارج اضافه میکنیم که بعضا بالاخره تو عبارت پیدا نمیشه، نیست واقعا. اینه که رفقا خودشون در حاشیه کتاب، در حاشیه جزوشون، هر طور که صلاح میدونن این لغاتی که معناش ممکنه که از ذهن بپره یا بعضی از نکات اضافی که ما از خارج توضیح میدیم احساس میکنن احتیاج به ثبت و ضبط داره، اینا رو رد ندید، اینا رو یادداشت بکنید که انشالله براتون بمونه. خب
بله.
یه بار دیگه من... اول روایت بخونید و توضیح بدید.
بله بله. یک، من ارتکب الشبهات نازعته نفسه الى ان یقع فی المحرمات. و هر کسی که مرتکب شبهات بشه نفس او رو وسوسه میکنه تا اینکه واقع میشه در محرمات، یعنی به اونجا میرسونتش.
همینجا یک لحظه شما خودتون الحمدلله به لطف خدا و به لطف امام حسین که در حق شما تفضل شده واقعا استعداد و آمادگی خوبی دارید. از اون اولی که با جناب عالی آشنا شدیم ما حضرت عالی رو واقعا با این وجاهت و با این چهره میشناسیم.
لطف دارید.
از ذهن خودتون و در واقع از بکارت ذهن خودتون استفاده بکنید. چی از این روایت به ذهنتون در مرحله اول تبادر میکنه؟ یعنی چی واقعا؟ این چه باری برای شما داره؟
همینی که انسان باید کنترل بکنه تو شبهه، باید متوقف بشه، چون این حالا این شبهه که حالا انسان مشتبهی رو که مرتکب میشه این پله اول برای خدای نکرده وارد شدن و داخل شدن توی محرم. حالا حضرت داره بهش میگه احتیاط کن، یعنی حواست باشه اونجا که شبهه هست وارد نشی که این مقدمه خدای نکرده ورود در حرام میشه، پس جلوی همونم وایسا و احتیاط کن.
احسن. در واقع مقصود شما هم همین بود که این روایت یه چیزی فراتر از درک عقلی رو داره میگه. درسته که خود عقلم حکم به احتیاط میکنه تو این موارد، بالاخره یه اشاراتی داره، ولی
بله.
بار این روایت، من اینو از جناب عالی میخواستم
بله بله بله.
بار این روایت یه پله بالاتر و فراتر از اون درک عقلیه. شاید اون اصل و جوهره کار رو در باب احتیاط همونطور که تو مرحله اول شیخ فرمود خود عقل درک بکنه، اگه شارع هم نمی فرمود بالاخره خود عقل نتیجه گیری میکرد، ولی این پله، این مرحله، این بار رو دیگه از بیان شارع داریم استفاده میکنیم.
بله.
خب این نتیجه گیری مرحوم شیخه. میدونید شیخ میخواد با این نتیجه گیری چی ثابت بکنه؟ بگه ببینید، پس بالاخره به امر مولا برگشت، در یه پله و مرتبه خاصش متوقف به امر مولا شد، همین بسه که ما بگیم پشتوانه یه امر شرعی داره و میشه مستحب. گرفتی چی میخواستم بگم؟
بله آجا. بله. یعنی دیگه ارشاد به حکم عقل نیست اینجا.
یعنی ببینید، عرض میکنم اون اصل و جوهره کار چرا ارشاد به حکم عقله، ولی این روایت و لحنش
بالاتر از
این تهدید یه پله فراتر از حکم عقله. این آدم یه مرتبه بالاتر از اون رو احساس میکنه، میگه که یه چیزیست که احساس میکنه اصلش رو در درون خودش دریافت کرده، ولی این یه بار اضافه ای داره از اون چیزی که خودش دریافت کرده. او بار اضافه او دیگه امر مولاست. پس بالاخره امر مولا اینجا سر کلش پیدا شد، مشخص شد، احراز شد. روایت دوم رو بخونید.
بله. دو، من ترک الشبهات کان لما استبان له من الاسم اترک.
احسن. اینو میتونی توضیح بدی؟
آقا من اینو متوجه نشدم وقتی توضیح دادید صداتون قطع
بس میداد. نه توضیح ندادم، ما دیروز فقط
توضیح ندادم
رو توضیح دادیم،
چون من میگم تو ذهنم نیست، گفتم شاید صداتون رو نشنیدم.
فقط خواستم ببینم که از توانایی حضرت عالی چی در میاد.
بله، آخرش اترکه، درسته؟ اترکه؟ آخرش اترکه؟
بله، اترک.
بله، عرض کنم خدمت شما که حضرت فرموده که هر کسی ترک کند شبهات را کان لما استبان له من الاسم اترک. اگر کسی شبهات را ترک کنه، اون جایی که براش گناهی به وجود میاد یا حالا
استبانه
و روشن اون گناه رو ترک کنه، یعنی هر کسی شبهه رو ترک بکنه به طریق اولا گناه رو ترک بکنه.
احسن، درود بر شما.
کان لما استبانه
کسی که اراده خودش رو در ترک شبهات تقویت کرده باشه، و این که بالاخره شبهه، یعنی بالاخره یه بوی از جواز درش استشمام میشه، یه بوی از اباحه درش استشمام میشه. هر کسی اراده خودش رو در ترک شبهه قوی بکنه، این آقا وقتی جای اثم و گناه براش مسجل و محرز بشه، اونجا دیگه ترکش خیلی راحت تره، برای کنار گذاشتن بله. گناه راحت تر عمل میکنه. این در میدان شبهه خودش رو ورزیده، در میدان شبهه خودش رو قوی کرده، در میدان شبهه خودش رو آماده کرده. اونجا بله. که مجال ارتکاب داشت مرتکب نشد. حالا که دیگه اسم مبین و واضح و مسلم و روشنه، اینجا دیگه به راحتی میتونن رو کنار بذاره. ببینید این هم مثل روایت قبلی یه بار متفاوت داره. حالا دوستان هم تا خودشون قضاوت بکنن که بین این روایت کدوم بارش سنگین تره، کدوم اون جنبه امر مولویش چشمگیر تره. این دوتا روایت، روایت سوم اونم بخونید.
بله، سه، من یرتع حول الحما او شک ان یقع فی.
اینا میتونه توضیح بدید؟
لغت یرتعو رو باز یادداشت نکردم، اینا معنا کردید یا نه؟
مرتع یعنی چی؟ مراتع،
چراگاه دیگه. این حالا
احسن،
خب بله اگر اون باشه خب بله بله بله. بعد حما یعنی چی؟
حما رو دیروز خدمتتون عرض کردیم.
میگم نه نوشتم. بله آجا،
بله یعنی لجنزا. آره، یعنی اصطلاحی میکنم.
آها بله
بله، یعنی بله، لجنزا. بله.
خب دیگه مشخص شد دیگه معناش. آجا محمد تو هرگش آسان شد.
بازم قبول بله. بله. بازم از شما میپذیرم.
بفرمایید. هر کسی که بله، هر کسی که پیرامون لجنزار حالا خدای نکرده چرا بکنه، یعنی کارش این باشه که با عادت بکنه کنار لجنزار باشه، از بشه دیگه. کسی که دور لجنزاره یه دفعه فرو میره توش دیگه، حالا کسی هم که احتیاط نمی کنه یه دفعه داخل گناه میشه.
درود بر شما. لطافت تعبیر حضرت اینه که میگه کسی که در کنار لجنزار یرتع، این چریدن کار شیطانیه، این چریدن کار شیطانیه. کسی که شیطان اونو وسوسه بکنه بره در کنار چراگاه بچره، در کنار لجنزار بچره، اونجا دیگه اومد نیومد، چی میگن، تعارف اومد نیومد داره، یهو زیر پاش خالی میشه و متاسفانه سقوط میکنه در همون لجنزار. فلذا بار تهدیدی داره این روایت، مخصوصا اون روایت اول یک بار تهدیدی داره. من بله. یرتع حول الحما، هر کسی که در اطراف لجنزار چرا داشته باشه، او شک ایق افیه، دیگه چیزی نمونده، قریب است که واقع شود و سقوط بکنه در همون لجنزار. حالا عرض کنم این خودش تیکه داره، این خودش بار و کنایه داره که از یرتع استفاده کرده، این اشاره به جنبه شیطانی قضیه داره که با وسوسه شیطانی قاطی شده که داره سراغ اون چیزها میره. خب این روایت مثل دو روایت قبلی، مخصوصا تأکید میکنم مثل روایت اول، توش یک بار علاحده اضافی است که رنگ و بوی امر مولا رو میده و وقتی رنگ و بوی امر مولا رو بده، ما به همین استناد دیگه میتونیم ازش استحباب رو ثابت بکنیم. البته مرحوم شیخ اینجا به یه سبک دقیق تری نتیجه گیری کردن که عبارت رو بخونه تا انشالله توضیح بدیم. بفرمایید عبارت رو.
که ظهور این روایات در این است که در نفس این اوامر ثواب وجود دارد، فلذا آن
یعنی
امر،
این ستا روایتی که در دلش داشت ما رو امر میکرد دست به شبهه نزن، دورور شبهه نچرخ، از شبهه دوری کن، ظاهرش صیغه امر نیست، ولی در باطن هر سه روایت امر استشمام میشه، امر دیده میشه. ایشون میفرماید در نفس این اوامری که توی این ستا روایت ما استشمام میکنیم، در خود این اوامر ثواب وجود دارد. چرا؟ ادامه بدیم.
فلذا آن امر طبعا امر مولوی استحبابی خواهد بود و حکمت این که در اینجا نسبت به این اوامر جعل ثواب شده است این است که اجتناب این مشتبهات مقدمه‌ای باشد که در محرمات معلوم و مسلم قطعا پرهیز داشته باشد و ارتکاب آنها دیگر آسان نباشد، فلذا احتیاط در این موارد با این انگیزه قهرن یک احتیاط راجح مولوی می باشد نه ارشادی.
احسن. خب ببینید مرحوم شیخ می فرماد این روایات لحنش خیلی متفاوته، همونطوری که عرض کردیم بار متفاوتی داره و در این روایات در واقع داره ما رو تحریک و تحسیس میکنه که شما حتما از این مشتبهات اجتناب داشته باش تا در محرمات معلوم و مسلم اونجا دیگه خیالت راحت باشه. اون وقت این تیپ حرف زدن و این اوامر کاشف از یک امر مولوی است.
نه ارشاد.
که وقتی امر مولوی رو ما بتونیم از این قرائن بالاخره استیاد بکنیم و خارج بکنیم، دیگه اون استحباب هم خود به خود ثابت میشه. حالا البته واقعا کار شیخ توش خیلی مشقت ها. درسته بالاخره ایشون فتوای قبلیشو کنار زد و اومد سراغ این فتوای جدید، ولی واقعا به کرسی نشوندن این حرفا اینا معونه میخواد، نه سخت واقعا.
خلاصه این که گویا مرحوم شیخ پس از همه آن قیل و قال ها معتقد میشوند که اوامر باب احتیاط مولوی استحبابی می باشند.
بله، بعد از همه این حرفا، این همه قیل و قال شد، بحث شد، ایشون آخرالامر میگه که ما تسلیم شدیم اون اوامری که در روایات میاد اینا استحبابیه، ولی اوامری که در خود عقل هست اونا نه، اونا حسابش فرق میکنه.
بله.
حالا ببینیم که نظر مرحوم میرزا چیه و ایشون در واقع میخواد چجوری بحث رو پرورش بدن. اون نکته پایانی که ملاحظه فرمودید چیه؟ که در نکته پایانی
بله
تذکر دادیم که بعضی از فرمایشات مرحوم شیخ رو
در
زمینه که فتوای بله مرحوم آخوند رو میگفتیم اونجا ترک کردیم. خاطرتون بله است اشکال و جواب بین شیخ و آخوند رو هی تکرار میکردیم؟
بله بله بله
همون. چون دیگه بعضی از فرمایشات شیخ رو اونجا گفته بودیم دیگه اینجا تکرار نمیکنیم. علی حال به لطف خدا به عنایت امام حسین ما تو این بحث تنبیه دوم هم دیدگاه آخوند رو خوندیم و تموم شد، هم دیدگاه شیخ رو الان خوندیم و دیگه به پایان رسید. نوبتی که باشه باید وارد دیدگاه مرحوم میرزای نائینی بشیم. عرض به خدمتتون این دیدگاه هم تموم میشه، بعد طبق نوبت کار بعدن انشاءالله به نظر مختار خودمون بپردازیم. خب رفقا دست به قلم آماده، یادداشت بفرمایید. دیدگاه مرحوم میرزای نائینی. یه سرخط.
بله.
مرحوم میرزای نائینی بحث مذکور را در تنبیه اول مطرح کرده اند. خب همینجا تفاوت بین آقایون روشن شد. مرحوم آخون این مطلب رو تو تنبیه دوم آورده، مرحوم شیخ تو تنبیه سوم
اینجا هم تنبیه هم
مرزا تو تنبیه اول بالاخره یه اختلاف سلیقه اینطوری داری.
بله.
این بحثی که الان محل نزاع واقع شده، محل بحث واقع شده که آیا احتیاط عقلن و نقلن در همه جا حسن هست یا نیست، و همونطور نکته بعدیش این مباحث در فرمایشات مرحوم آخوند تو تنبیه دوم بود، در فرمایشات مرحوم شیخ تو تنبیه سوم، در فرمایش میرزا تو تنبیه اول اومده. ادامه شدش بفرمایید. فلزا میفرماید یا سر خط، هیچ اشکالی نیست که در جمیع اقسام شبهه تحریمیه و وجوبیه چه حکمیه باشد و چه موضوعیه باشد. یه فلش جلوش بکش. احتیاط اقلن رجحان دارد، یا سر خط. و اما این که اوامر احتیاط حمل بر استحباب شرعی بشوند از نظر ما اشکال دارد، چرا که این احتمال وجود دارد که آن اوامر در آن اخبار برای ارشاد است. به این معنا که عقل پیشتر حکم به احتیاط می کند تا آن که تحرز و اجتناب از وقوع در مفسده واقعیه شده باشد، فلذا اگر پس از آن در اخبار امر به احتیاط شد، قاعدتاً جهت ارشاد به همین حکم عقل است، نه آن که امر در اخبار ناشی از یک مصلحتی در ترک محتمل الحرمه بوده باشد خیر بلکه صرفاً امر در روایت در ادامه و تأیید و ارشاد همان حکم عقل می باشد. خب به وقت ملکوتی اذان رسیدیم، وقت کلاس به پایان رسید. انشاءالله به حق امام حسین همه محبین اهل بیت، مثلا دوستان ما، خودشون، خانواده‌هاشون، اهل بیتتون، همه در امان و عافیت به سر ببرید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على
محمد وعجل فرجهم ان شاء الله.
سلام علیکم
شما
تماس
دا برای ما دعا
بفرمایید. خدا حافظ. یا